بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بحث امروزمون که یک لایقال داره تو این صفحه‌ای که موندیم، یکم ازاحت و وهمن صفحه بعد، کل مطلبم همین دوتاست که یکی تعبیر به لایقال شد، یکم تعبیر به وهم و ازاحت و وهمن، و این هر دو اشاره است به رد دو تا مطلب که این دو مطلب از مرحوم نراقی صاحب کتاب مناهج و مستندم که جای خود که فقهشون هست، مناهج، صاحب مناهج ایشونه، مرحوم نراقی هست اعلی الله مقامه. خب ما دیروز چی گفتیم در لایقال اول و قبل از اون، و صحبت در چی بود؟ صحبت در این بود که اگر فعلی و عملی مقید بشه به قید زمان، صم یوم الجمعه، اجلس یوم الجمعه الى زوال شمس، این مثال مرحوم نراقی دومیه، اجلس یوم الجمعه الى زوال شمس، جلوس کن، بنشین، مولا به عبدش بگه یا کسی به کسی بگه، آمری به مأمور بگه. خب اینجا صحبت بود که زمان یا قیده و یا ظرفه، حالا اون صحبت دیگر رو ما کار نداریم چون تکرار رو قبلا گفتیم. بعد گفته شد که اگر زمان ظرف ثبوت حکمه نه قید موضوع و نه قید حکم، فقط ظرف ثبوت حکم، موضوع آزاد بی قید، حکمم آزاد بی قید، الا که این حکم آزاد بالای موضوع آزاد ظرفی میخواد، ظرف میخواد. این تکرار ما گاهی هم مفیده، نکته هم داره گاهی، اینجاش اینجور هست، و علتش اینه که خب این عمل، این فعل مادیه دیگه، مجرد که نیست که، مجردات خب زمان نمیخوان، مکان نمیخوان، اما مادیات باید حتماً در دامن مکان باشند و در حریم زمان باشند دیگه. بلا ظرف و بلا زمان خود نمیتونن تحقق پیدا بکنن. ضرب شما و قتل یا جلوس یا قیام یا قعود، اینا امور مادی اندیگه، خب مکان میخواد و زمان میخواد دیگه. از این زمان به عنوان ظرفه، از باب اینکه مظروف زمانیه، مکانیه، مادیه، مجرد که نیست که تا زمان نخواد، ولی خب قید دیگه نیست این زمان، هم موضوع آزاده، هم حکم آزاد و مطلقه، این بار مطلق رو دوش باربر مطلق، این موضوع چون محمول باره، محموله دیگه، موضوع هم حامل و حمال این بار دیگه، بار رو به دوش میکشه، این موضوع با این محمول توی زمانی، توی ظرفی، زمان ظرف دیگه، نقی اجلس یوم الجمعه، صم یوم الجمعه، چون صیامه و شما هم صائمی، موجود مادی خودش تو زمان، کاراش هم تو زمان دیگه، خوب مگر ادراکات عقلیه کلیه اونا مجردن. خب حالا به این معنا پس اگه این باشه، گفتیم استصحاب بعد از انقضاء زمان که ظرفه، اگه شک در بقای حکم کردیم، استصحاب جاری می شود. موضوع واحد نه متعدد، چون مقید به زمان که نیست، که زمان ظرفه. موضوع که واحد شد، این موضوع تا زوال ظهر حکم وجوب را داشت و داره. اجلس یوم الجمعه الى زوال الشمس، مثلا این عراقی. بعد از زوال و بعد از انقضاء زوال شاکیم که باز همون موضوع همین حکم را دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم. اما اگه زمان گفتیم قید باشه، قید که شد قطعا موضوع را دوتا میکنه، چون قید موضوع هست. و اون موقع دیگه جلوس بی قید آزاد واجب نیست، جلوس یوم الجمعه واجبه، جلوس الزوال واجبه، جلوس الزوال با این قید، نه الجلوس. خود جلوس الزوال یه موضوعه، جلوس ما بعد از زوال موضوع آخر. و اینجا که شک کردیم استصحاب گفتیم جاری نمیشه. اصل مطلب این بود، یه لایغالی آمد اولی گفت نه زمان همه جا قیده و نه ظرف. اگه همه جا قید شد استصحاب ثبوت جاری نیست، باید استصحاب عدم کنیم. حالا اینا در مقام استظهار دیگه، باید استظهار کرد دیگه، این احتمالات است که میده ایشون. عرض کنم که زمان ایشون فهمود که لایغاگو قیده، اگه قید موضوع دوتا میشه، اگه دوتا شد یه موضوع الزوال حکمش وجوبه، یه موضوع ما بعد زوال، اینجا استصحاب عدم جاری میشه، چون جلوس ما بعد از زوال قبل از آنی که امر به جلوس اصلا بشه، یه موضوعی بود که حکم وجوب نداشت دیگه. حالا که جلوس بعد از زوال شد، شک میکنیم که این موضوع بی حکم که وجوب جلوس نداشت آیا الان داره یا نه، استصحاب عدم وجوب جلوس ما بعد از زوال میکنیم. این حرف لایغال بود. ایشون فرمود که نه، زمان گرچه به دقت العقلیه، ایشون فرمود آخون غیده، لکن ما کار به دقت عقلی نداریم، ما ایم عرف، عرفن زمان گای ظرفه نه قید. این پاسخ ایشون بود. حالا آمدیم به لایغال دوم که اول بحث امروزمونه و اشاره به حرف مرحوم محقق نراقی قدس سره در کتاب مناهج، چون یه قیل داره ایشون اینجا، کما قیل آخر لایغال، اون کما قیل قائل محقق نراقیه که مرد بزرگ و فهلی بوده، ایشون تعبیر به قیل کرده. حالا اون بزرگوار چی میگه؟ مرحوم نراقی یه مثالی آورده، همین مثالی که عرض کردم، اجلس یوم الجمعه الى زوال شمس، این مثال ایشونه. و اینجا ایشون میگن نمیتونی شما بعد از زوال استصحاب وجوب جلوس جاری کنیم، بلکه میگه اینجا در این مثال و امثالش دو تا استصحابه، یکی استصحاب ثبوت، یکی استصحاب عدم، یکی استصحاب وجوب جلوس، یکی استصحاب عدم وجوب جلوس. و این دو استصحاب یتعارضان فیتساقطان، نه این میمونه نه اون میمونه. اگر اصل سالس حاکمی داشته باشیم هو المرجع، اگر نداشته باشیم که خوبیش. خب بیان ذالک، مرحوم نراقی میگه که استصحاب، خب شما میتونین وجوب جلوس قبل از زوال رو چه بکنین؟ استصحاب بکنین برای بعد از زوال. ای استصحاب ثبوته، یعنی استصحاب ثبوتی نه سلبی، یعنی وجوب جلوس استصحاب میشه که قبل از زوال بود میاد تا بعد از زوال. ثم میگه بعد از زوال شما باز شک میکنین آیا این جلوس وجوب دارد یا ندارد. جلوس ما بعد از زوال قبلا که وجوب نداشت، ولو به عنوان عدم ازلی، قبلا که وجوب نداشت جلوس ما بعد از زوال، الان شاکی که وجوب دارد یا نه، اون عدم رو که عدم وجوب باشه استصحاب میکنی، میگه نه جلوس ما بعد از زوال واجب نیست. خود چجور آخه میگه میشه هر دو رو جاری کنی؟ میگه بله، یکی به نظر عرفی، دیگر هم به نظر عقلی، یجری لثبوت کلن نظرین. اگه نظر کنی در استصحاب به مسئله عرف و عقلا، عرف و عقلا میگن موضوع جلوسه و زمانم ظرفه، و این موضوع که جلوسه، الجلوس واجب، بنابراین میتونی استصحاب کنی وجوب جلوس را بیاری برای بعد از زوال. اگه نظر به دقت عقلی کنی، عقل میگه زمان قیده، موضوع با زمان دوتا میشه، میگه جلوس ما قبل زوال تا زوال یه موضوع، جلوس ما بعد زوال موضوع اون آخر. لذا میگه این جلوس ما بعد زوال چون موضوع آخره و این قبلا وجوب نداشت، الانم استصحاب میکنیم عدم وجوبش را. پس نظر به دقت عقلی کنیم و تعدد موضوع دقتن، استصحاب عدم جاریه. نظر به نظر عرفی و عقلایی کنیم و تسامحن، استصحاب ثبوت و وجود جاریه. فیجرل استصحابان ثبوت و عدم، فیتارزان با هم تعارض میکنن. بعد عبارتم از کلام داره که یجری هر کدامشان لثبوت کلن نظرین و یقع و تعارض بین الاستصحابین. دیگه این حاصل حرف ایشون با مثالی که مال خود مرحوم نراقیه. لأنه یقال، مرحوم آخون تا آخر تا اون ازاحت و وهمن خب جواب ایشون میده، صفحه بعد یه تیکم خب چیز دیگه هم داره که اون نعم سطر دوم صفحه بعد که عرض میکنیم. مرحوم آخون در جواب ایشون نراقی اینجور میگه، آی نراقی، ما در استصحاب دلیلی نداریم که اون دلیل یعم به مفهومهی کلن نظرین، یه دلیل لا تنقضی چیزی در استصحاب نداریم که اون دلیل ما یک مفهوم عام جامع فراگیر داشته باشه که هم بگیره و حجت کنه استصحاب رو به نظر دقیق العقلی، هم بگیره و حجت کنه استصحاب رو به نظر العرفی المسامحی العقلائی، یه دلیل جامع که یعوم به مفهومهی کلن نظرین، ای نظر دقی عقلی و نظر عرفی مسامحی، یه همچه دلیل ما در استصحاب نداریم. اگه نداشتیم فلا یسه، پس دیگه دلیل هایی که ما داریم اینها نمیتونن چه بکنن؟ نمیتونن هم ناظر باشن به نظر دقی، هم ناظر باشن به نظر عرفی. در نتیجه در این مثال شما اون دلیل هر دو استصحاب رو بگیره و هر دو بتونن به کمک اون دلیل در اونجا پیاده بشن، یکی به نظر دقی استصحاب عدم، یکی به نظر عرفی استصحاب ثبوت، بعد با هم تعارض کنند و گلاویز بشن. ما همچه دلیل نداریم که. بنابراین پس ناچاریم که یکی از این دو استصحاب رو جاری کنیم، نه هر دو را، چون دو نظر متخالف متنافی هستن که با هم جمع نمیشن. اگر نظر دقی باشه موضوع متعدد دیگه واحد نیست، اگر نظر عرفی باشه موضوع واحد متعدد نیست. الواحد غیر المتعدد و المتعدد غیر الواحد، فالنظر الدقی لا یجامع النظر العرفی و بالعکس. پس ناچار باید ما یکی از دو استصحاب رو جاری کنیم. اگر زمان ظرف باشد استصحاب ثبوت جاری میشه لا غیر، همون که دیروز خوندیم. اگر زمان قید باشه استصحاب عدم جاری میشه لا غیر. پس اینجا هر دو استصحاب نمیشه جاری بشن تا در نتیجه با هم تعارض کنند و بعدم تساقط کنند.
عجب استصحاب عدم این قدر رو مثلا شنبه هم بوده قدر نبود که ما خودش هم نبود که ما استصحاب.
بله
شنبه خودش هم قدر بدونی ندم که ما استصحاب.
خب حالا موضوع ها نه زمانه که نمیخواسته، موضوع را اون حکم موضوع رو جلوسی بوده حکم وجوب داشت، میخواییم حکم جلوس استصحاب کنیم دیگه. خب بنابراین پس اگه نظر کنیم به نظر عرفی، عرف میگه آقا این جلوس موضوع، در مثال ایشون جلوس موضوعه، حکمم وجوبه. بعد عرف میگه آقا جلوس ما قبل زوال جلوسه، جلوس ما بعد زوال هم جلوسه. اونطور نیست که جلوس ما قبل زوال یه خورده یه چیز باشه، جلوس ما بعد زوال چیز آخر باشه. عرف اینه میگه دیگه، عرف میگه موضوع واحده، زمان و ظرف متعدده. یک لیتر آب داری تو کاسه زردم بریزیم، خب آب دیگه یه لیتر آبه. تو کاسه سبزم بریزی خب یه لیتر آب دیگه. تو کاسه آبی هم بریزی یه لیتر آبه، آب عوض نمیشه که. این جلوس عیناً مظروف مثل همون آب دیگه، مثل همون یه لیتر آبه. گاهی در ظرف ما قبل زوال و تو ظرف زواله، گاهی تو ظرف و کاسه ما بعد زواله. عرف اینجور میگه، میگه بس استصحاب ثبوت کن. اگر نه نظر به عقل بکنی، عقل میگه نه آقا جلوس ما قبل زوال یه موضوعه، جلوس ما بعد زوال موضوع دیگره. و چون معیار اتحاد عرفیه اینجا میشه استصحاب ثبوت بکنیم، نه استصحاب عدم که معارضه کنه با استصحاب ثبوت. ای تا اینجا. خب تا اینجا کل مطالبی که ما دیروز امروز خوندیم این شد که اگه زمان ظرف باشد استصحاب جاری میشه، اشکال نداره. اگه قید باشه جاری نمیشه و اشکال داره. نعم، این نعمی که آخر سطر صفحه بعد لا یبعد تا ازاحت و وهمن، این 3-4 سطر یه چیزی میخواد بگه که قبلا گفتیم تعدد مطلوب چه اشاره کرده بود، این تفصیلش اینجاست. نه میخواد بگه یک صورت دیگه هم داریم که اونجا هم با اینکه زمان ممکنه قید باشه نه ظرف، اما میشه حساب بکنیم. کجا؟ اونجایی که زمان قیده ولی محتمله، محتمله که از باب تعدد مطلوب باشه، نه از باب وحدت مطلوب. محتمله اگه محرز باشه که نوبت به استصحاب نمیرسه، محتمل و مشکوکه. چه جور؟ گفت اجلس یوم الجمعه الى زوال الشمس. این زوالم که زمان ما قبل زوال و چه این قید باشه فرض کن، الا اینکه یوم الجمعه یا زوال قید باشه، احتمال میدیم این قید بر سبیل تعدد مطلوبه، یعنی جلوس واجبه به وجوب اکید شدید ارجح و اعلا و اکمل در ظرف جمعه، چون جمعه فضیلتش زیاده، یوم الجمع، یوم الجماعه است، یوم الجمعه است. از این جهت بگیم این مطلوب اعلا، الا اینکه جمعه جلوس خودش مطلوب در جمعه به مطلوبیت علیا و مطلوب است همین جلوس در غیر جمعه یا بعد زوال به مطلوبیت ادنا یا دنیا یا سفلا، به این جور باشه. اگه احتمال تعدد مطلوب بدیم، پس بعد زوال یا بعد الجمعه که گسم یوم الجمعه، احتمال میدیم که این وجوب باقی باشه، احتمال میدیم که فانی باشه. اگه تعدد مطلوبه وجوب باقیه، طلب باقیه. اگه تعدد مطلوب نیست و وحدت مطلوبه، اصلا صوم یوم جمعه این مطلوبه و صوم غیر جمعه اصلا مطلوب نیست، نه مطلوب اعلا نیست. جلوس ما بعد ما قبل زوال تا زوال کل مطلوبه و دیگه بعد از زوال جلوس اصلا مطلوبیت نداره کلن رسن. خب احتمال میدیم که تعدد مطلوب باشه، احتمال این که وقت مطلوب باشه، پس نحتمل که بعد از زوال باز وجوب چی طلب باقی باشه دیگه، طلب باقی باشه. ما اینجا استصحاب میکنیم اصل طلب را، قبلا یقین به طلب داشتیم، الان شاکیم. چون شاکیم به این که این تعدد مطلوب یا وحدت مطلوبه، وحدت باشه باقی نیست، تعدد باشه باقی هست، نستصحب اصل طلب را. البته این شبیه استصحاب کلی قسم ثانی میشه، چون طلب درجه اعلاش یقینا رفته، طلب درجه ادنا شک در حدوثشه. اصل و طلب استصحاب میشه، شبیه اون فرد مردد. ها؟ نمیشه دومش کنیم دیگه. خب همین اگه بق و فیل دیگه، چون مقارن با حدوث بیاد اون سوم بود، و بق و فیل فرد مردد دیگه، مردد بین مقتوع الزوال و مشکوک الحدوث دیگه. حالا میشه هم شاید مثلا سوم هم بکنه آدمه. قبل از این که این نعم اینو میخواد بگه، پس تا ازاحت و وهمن میخواد بگه اگه اینجور باشم میشه استصحاب بکنی، استصحاب خصوص مرتبه علیا نمیشه، استصحاب خصوص مرتبه دنیا نمیشه، استصحاب بقا اصل طلب میشه، اشکال نداره. ازاحت و وهمن اونجا گفت کما قیل، اشاره به مرحوم نراقی بود، به قیل تعبیر کرده، خود تعبیر ضعیف و علماییه، در واقع نیشداره دیگه، چون گای علما خدا نکرده بخوان هم دیگه رو بکوبن، خیلی ظریف میکوبن دیگه، ظریف و خیلی تمیز که هر کسی ملتفت نمیشه دیگه، ظاهر خیلی خوبی دارن، باطنش خیلی بده. گای باز کن که میپرسی فلانی مثلا هیچی نمیگه، گای سعی تکن میده، خب بله فلان، که این سر تکن دادن از صد تا فوش دادن هم آبدارتر و قویتر و غلیظتره. گاهی یک پناه میبریم به خدا، بله گای استغفرالله تعبیرات این شکلی. این بزرگوار خود نراقی مرد بزرگی بوده، استاد مرحوم شیخ هم بوده، شیخ هم پیش ایشون چیزای استاد کل چیزای خونده پیشش یا بحث کرده باشون، چون شیخ یک دوری زده بود در بعضی از شهرها و استانها، دور زده بود من جمله کاشان دیگه، خدمت نراقی خیلی موند. حالا اونجا که غیلش کرده، خب نفرمون مثل بعضی اعلام یا اساتین، حالا گای اینجور که ما غیل گفته شد، این صیغتون مجهولتون تمریزیه، که بخوان اشاره کنن که این قول قول مریضیه، این قول ضعیف و سستی میگن قیله، گفته شده کنه قائلش مجهول الهویه است. اینجور اینجا هم که ایشونو متوهم کرده، ازاحت و وهمن، اینم باز اشاره به مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی در همون کتاب مناهجشون، اینجا شاید نام نبوده، نه نام نبوده دیگه، بعد قرار از این که در کتاب مناهجشون یه مطلبی راجع به طهارت و نجاست داره، طهارت حدثیه، طهارت خبثیه، نجاست حدثیه، نجاست خبثیه. اونجا یه دوتا مثال مرحوم نراقی آورده، بعد استصحابهایی درست کرده و باز تعارض انداخته. یه مثالش اینه که تو متن نیست دیگه، یه مثالش اینه که فرمود اگر کسی دارای طهارت بود، طهارت حدثیه، وضو گرفته بود، بعد از آن که وضو گرفت از او مزیه خارج شد، بلل مشتبه هم مزی البته، بعد اینجا شک میکنه که آیا بعد از خروج مزیه اون طهارت نقض شد، باید وضو بگیره مجدد، یا نقض نشد باقی به حالش. شبهه فرض کن حکمیه هست، چون حکم مزی را نمیدونه، نه موضوعی، موضوع مزی مشخصه، اما حکم مزی اینه که مانند بول و غائط و چیزهای دیگر ناقض وضوس یا نه، نمیدونه اینو که یه حکمش نقضه یا نه. اینجا ایشون فرمود که اگر کسی بخواد استصحاب بقای چه بکنه؟ طهارت بکنه، قبلا یقینا طهارت بوده، الان شاکم استصحاب بقای طهارت میکنن. فرمود که این استصحاب معارضه، معارضه با چی؟ اصالتو عدم جعل الوضوء سببا، اگه این طور باشه دیگه، اصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهارت بعد خروج المزی. فمو شک داریم که آیا وضوء حتی بعد از خروج مزی باز هم سببیت لطهارت دارد یا ندارد. اصالت و عدم جعل سببیت، این با استصحاب بقای طهارت معارضه میکنه، ولذا که جایی نمیشه. این یک مثال. دوم راجب خبثه، این حدث بود راجب خبث. فرمودن که اگه کسی صحبش نجس شد، ها نجس شد فرض کن به منی به چیزی، بعد آمد این صوبش را غسله شسته و مثلا با آب شسته، حالا که غسله مرتن واحده یک بار شسته، شک میکنه که این پاک شد یا نه، باید با دوم بشوره که پاک بشه، شک در طهارت داره. استصحاب میدونه چی؟ بقای نجاست این صوبی را که ملاقی نجس دیگه. بعد فهمود این استصحاب معارضه با چی؟ با استصحاب طهارت این یا نجاست این، نجاست این معارض با استصحاب و اصالت و عدم جعل الغسل مرتن سببا للطهاره. همینطور نیست؟ بله؟ بله. اجازه بدید پس من یک نگاهی بکنم. بله. با اصالتو عدم اصالتو عدم جعل نجسه، من عذر میخوام، اصالتو عدم جعل نجس که ملاقا باشه سببا للنجاسه بعد الغسل، خدا رحمتش رو خودش باید بفهمه، بعد الغسل مرتا واحده، باز سبب نجاست هست یا سبب نیست؟ اصل اینه که سبب نیست دیگه. خب برابر این اصل با اصالتو استصحاب بقای نجاست معارضه میکنه. پس استصحاب بقای نجاست صبح که ملاقیه با اصالتو عدم جعل نجس که منی و ملاقاست سببا للنجاسه حتی تا بعد الغسل مرتن واحده، اون یکی با این یکی معارضه میکنه و تعارض تساقط میشه. ده اینجا حرفایشون باز داره که اصل حاکم کلا دیگه من الان مجال نقلش ندارم. حالا بالاخره این حرفشون که ما زورکی تون هستیم بخیر مثالش بگیم و بفهمیم که چی میگه. این حرفایشون ازاحت و وهمن. آخون میگه آقا از مذاق شرع و شریعت و اسلام اونی که ما دست آوردیم غیر اینه که شما این عراقی میگی. او چیه؟ او اینه که آقا اگه تهارت حالا یا حدثی یا خبثی و هاکذا نجاست حدثی یا خبثی، اینه یک اسباب خاصی داره، یک اسباب ویژه‌ای داره که فلون سبب باشه نجاست میاد، فلون سبب باشه چی؟ طهارت میاد. وضو بگیری طهارت میاد، غسل کنی طهارت میاد، تیمم کنی طهارت ترابیه میاد، بول ملاقات کنه نجاست میاد، جنوب بشه نجاست اون خبثیه اون حدث اکبر میاد، بول کنه حدث اصغر میاد. این طهارت و نجاست چه حدثی چه خبثی لها یا لهما اسبابون خاصه دیگه، اسباب خاص دارن که اگر با اون اسباب اینا حاصل شدن نجاست آمد و پیاده شد، طهارت آمد و پیاده شد، دیگه اینا موندنین نه مردنی، ماندنین نه رفتنی، اینا دیگه حالا که آمدن استعداد بقا را قویین دارن، دست به ترکیبشون نزنی چی؟ نمیرن. مگر چی؟ مگر اینکه علم به، همون که ایشون شاید اشاره میخواست بکنه، علم به وجود رافع و مزیل پیدا کنیم. مادامی که علم به وجود رافع و مزیل پیدا نشه ده ها ساعت اگه کسی نخوابه وضو بگیره بول نکنه و چه آدم اونطوری خواهی طهارتش میمونه دیگه. یا اون نجاست اگر آمد ده ها سال مزیل رافع نیاد متحر این میمونه دیگه. بنابراین در این دو مثال اگر ما شک کردیم آیا مزی ناقض وضوعه یا نه، ما اینجا شک در وجوده، شک در رافعیت موجود داریم دیگه، شک در رافعیت موجود، اینجا استصحاب بقاء طهارت میکنیم. مادامی که علم به وجود رافع یا علم به رافعیت موجود پیدا نکنیم طهارت میمونه دیگه. اصالت و عدم جعل الوضوء سببا لطهارت بعد خروج المذی، این معناش اینه که در استعداد بقاء وضوء که طهارت ما شک داریم. نه ما شک نداریم، طهارت که وضو باشه دست به ترکیبش نزنی، قاتل نیاد، رافع نیاد، مزیل نیاد، این میمونه، این رفتنی نیست دیگه. بله اگه علم به وجود راهه یا رافیت موجود پیدا کردی، خب این میره دیگه، اینجا هم که علم نداری بس میمونه، معارضه نیست. کما اینکه اون مثال اگر چنانچه نجاست آمد و به صبح اصابه کرد، صبح نجس شد، این نجاست میمونه مگر علم به وجود رافع یا رافعیت موجود پیدا کنی. یک بار شستی، اینجا شک داری که با یک بار شستن نجاست رفت یا نه؟ نمیشه، استثناء بقا نجاست میکنیم، اون اصلی که شما گفتی او جایی نمیشه دیگه. شما در مقدار استعداد نجاست که شک نداریم، یقینا نجاست با اسبابش آمده، این میمونه و تشریف داره دیگه، مگر اینکه یقین به وجود رافعه. یقین به رافعه به اینه که دو بار بشوری، سه بار بشوری، با یک بار شستن یقین به وجود رافعه پیدا نمی کنیم، پس اسبابه نجاست می کنیم. این اضاحت و وهمن تا آخر اینه میخواد بگه. فاستصحابو کل این فافا تفریه فرع بر این لعنه یقالی که دیروز خوندیم، که اون گفت عبرت در تعیین موضوع به دقت عقلی سطر اول و نظر عقل اگر باشه بله، اگر نه عرف نه. این لا یقال فهمید که دو تا نظره، فا تفریع پس، میگه حالا که دو نظره پس استصحاب کل واحد از ثبوت حکم و عدم ثبوت حکم، اون مثال نراقی قدس سر رو اجلس یوم الجمعه الى الزوال، اون مثال یادتون باشه، استصحاب ثبوت حکم وجوب جلوس، عدم وجوب عدم ازلی، یجری چرا؟ لثبوت کل النظرین، هم نظر عقل هم نظر عرف، از دیدگاه عقل وارد بشی استصحاب عدم ثبوت کن، عرف وارد بشی ثبوت استصحاب کن، و یقع و تعارض بین استصحابین کما قیل قائل مرمو نراقی فانه یقال انما یکون ذالک، این حرف خوبه، یکون پیدا می شود ذالک، این سخن و این مطلب، این تعارض پیدا میشه، این مسائل پیدا میشه، لوکان فی الدلیل ای در دلیل استصحاب ما چیزی که به مفهومه یعم و نظرین، هر دو نظر رو بگیره، هم دقی و عقلی و هم عرفی و عقلایی، و الا فلا یکادو یسه الا اذا سیغه، اینجا سبقه داره یا سبقه داره، در بعض نسخ سیغه هست، و الا اذا سیغه به عهده ما، مگر زمانی که دلیل ریخته بشه و آورده بشه یا رونده بشه به عهده ما، ای به عهد نظرین، یا دقی یا عرفی، در بعض نسخ از که سیغه است، اینجا و اینجا که سبقه داره اینجا، ولی سیغه در بعض نسخ که من دارم مرحوم آقای حکیم مرحوم رشتی اون نسخشون سیغه است با سین، مثلا اتنا الا اذا سیغه به احد هما به احد نظرین، چرا؟ لعدم امکان جمع بین دو نظر، یه نظر دقیق نظر عرفیه، این دو نظر جمعشون در یک دلیل امکان نداره، لکمال منافات بین این دو نظر، ولا یکونو فی اخبار باب ما به مفهومه یا اون هر دو نظر را، فلا یکونو هناکه، پس در اونجا نیست الا یک استصحاب، نه هر دو، یا استصحاب ثبوت اگه زمان ظرف باشه، یا عدم اگه زمان قید باشه، و هوه او استصحاب واحد استصحاب ثبوته فی ما اذا اخذ زمان ظرف، و استصحاب عدمه چون اونجا موضوع واحده، عدمه اونجایی که اخذ زمان قیدن چون موضوع متعدده، جلوسه ما قبل زوال تا زوال یه موضوع که قید باشه، جلوس به قید بعد از زوال یه موضوع دیگه، لما عرفته عبرت در این باب به نظر عرفیه، اگه عرفی شد ولا شبهته، در این که فعل یعنی جلوس فی ما بعد ذاک الوقت
این باید متوجه باشید. فی ان الفعل فی ما بعد ذاک الوقت معه قبله متحد فی الاول و متعدد فی الثانی به حسب فعل، یعنی جلوس در ما بعد اون وقت. وقت کیه؟ زواله. ما بعدش که ما بعد زوال، جلوس ما بعد زوال، معه این فعل با خودش، یعنی با اون فعل، قبله قبل از اون وقت که زوال و قبل زوال باشه، فعل در ما بعد وقت با فعل در ما قبل وقت، جلوس بعد زوال با جلوس قبل زوال، این متحدون یه فعله. فعل اول اگه نظر عرفی باشه، اول که زمان ظرف باشه، زمان ظرف باشه. متعدد در ثانی اگه زمان چی باشه؟ قید باشه. به حسبه، این به حسبه با متحد و متعدد میخوره، باب اشتغال متحد و متعدد هست به حسبه، ای به حسبه نظر عرفی. عرف میگه آقا زمان ظرف باشه فعل یکیه، زمان قید باشه فعل دوتاست. عرف هم اینه میگم، ضرورت اینکه فعل مقید به زمان خاص، جلوس مقید به زمان قبل زمان، غیر فعل در زمان دیگه است که جلوس مقید به ما بعد زوال، ولو به نظر مسامحه عرفی. دقیقاً که یک غیره، حتی به نظر عرفی هم غیره. این اگه زمان قید باشه هم به دقت العقلی موضوع متعدده، حتی به نظر عرفی مسامحی که یه مقدار اغمازم داره، باز میگه اینجا متعدده، چون زمان غیده نه ظرف. نعم لا یبعدو ان یکون کی؟ ان یکون فعل، فعل مقید به زمان، به حسبه ای به حسب نظر مسامحی عرفی هم نیز متحد باشد. کجا؟ فیما، این حتی نیز به این معنا که اونجا که قیده هم به نظر عرفی متحد باشه نه متعدد. فیما اذا کان شک فی بقاء حکمه من جهت شک فی انه به نحو تعدد المطلوبی، شک در بقای حکم فعل از جهت شک در این باشد که این حکم به نحو تعدد مطلوبیه، صوم یوم جمعه که واجبه مطلوب درجه اعلاه، و ان حکم فعل به آن مرتبه، التی آن مرتبه‌ای که کان مع ذاک الوقت، با اون وقت بوده که قبل زوال یا یوم جمعه باشه، و ان لم یکن این حکم با اون مرتبه بلند و بالا باقیان بعده بعد از اون وقت، دیگه بعد از ظهر اون مطلوبیت نداره قطعا، الا انه شنچین است یحتمل بقای اون حکم به ما دون اون مرتبه تا زوال وجوبش و طلبش 100 درجه ملاک داشت، بعد از زوال 70 درجه 80 درجه ملاک داره، به ما دون اون مرتبه از مراتب حکم. اگر اینجور باشه که شکمون از مجرا و کانال شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب باشه، زمانم غیب، اینجا هم استصحاب جاری میشه، اصل مطلوبیت و اصل طلب میشه استصحابش کرد. فیستصحب فتعمل به این
مثلا اون دستوراتی که شد احیا و غیب فتر و
غیب
مثلا
دیگه باید از ادله استفاده کرد، گاهی از ادله قیدیت استفاده میشه، مثلا قسطومه از دلیلش قیدیت در میاد، البته نص هم گاهی داریم که در پنجشنبه اگه بخواد فوت بشه اونجا میشه مثلا، اینا باید از ادله استفاده بشه در فقه دیگه. بله تعدد مطلوبی دیگه الان به این شکل آورده دیگه، الان علیکم به این که با ادب حلش کنید. ازاحت و وهم لا یخفا، طهارت حدثیه و طهارت خبثیه و ما یقابلها نجاست حدثی و خبثی یکون مما اذا وجدت به اسبابها لا یکاد و یشک فی بقایها الا من قبل شک فی الرافع لها. اگر اینها پیدا شدند و آمدند تو میدون لباس نجس شد، یا شما وضو گرفتی و الان طهارت داری، یا لباس رو پاک کردی و شستی. اذا وجدت به اسبابها لا یکاد و یشک در بقایشون الا از قبل شک در رافع، الا از قبل شک در رافع لها مر این طهارت حدثی و مقابلش. لا من قبل شک در مقدار تأثیر اسبابش که وضو آیا موجب طهارته حتی با آمدن مزی، که چه مقدار صحبیت حوزه صحبیتش، چه مقدار حوزه صحبیتش الی یوم القیامه، مادام العمر که کسی واقعا نخوابه و از اون کارا نکنه خب وضوش باقیه دیگه، کار بکاش ندارن که. لباس شستی مادام العمر اگه چیزی بهش نرسه و رافع طهارت نباشه خب پاک پاک دیگه. نه از قبل شک در مقدار تأثیر اسباب طهارت، یا چه ضرورته انها اذا وجدت اینها بها به اون اسباب کانت تبقا ما لم یحدث رافع لها، مادامی که رافع اینها حادث نشود. ایشون در استدلال که انه مصادره مطلوب داره میکنم، گفته که لا یخفا که طهارت و حدثی خبثی این رقمیه، بعد گفت چرا ضرورت انها اذا وجودت که طبقه مولم رحلوس، خوب همون مدعا شد دیگه، ولی حرفش حرف بدی نیست. کانت من الامور الخارجیه، چه این طهارت و نجاست و امثالش از امور خارجیه و واقعیه باشن که در فقه بحث در طهارت، که بعضی فقها معتقدن که اینا امر واقعی تکوینی هن، شارع از اینا پرده برداشت، کشف انها شارع، یا از امور اعتباریه باشن که بگیم طهارت نجاست واقعی نیست که تکوینی باشه، امر جعلی امر اعتباری آثار داره، کل ملکیت و زوجیت و رقیت و الحریه که اینا امور جلی و اعتباری هست، این هم اعتباری علتی اعتباریه که کادلها آثار شرعی. ای البته اشاره به اون تفصیلی که مرحوم نراقی داده که اگر امور اعتباری باشن اونجا اصل جاری، اگر واقعی باشن جاری نیست، فلا اصل، اینجا اشاره به نراقیه، پس نیست اساسی، فلا اصل ای فنیس اساسی لأصالت عدم جعل الوضو سببا للطهاره بعد المزی، اون مثال اول، ولا اصل لأصالت عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتن، یک بار شستی صبح را که به منی خورده با آب، شکری کلام پاک نجس یا نه، اصل اینه که ملاقات با منی سبب نجاست بعد از یک بار شستن دیگه نیست، از اون ور اصاب نجاست، از این ور این اصل با هم معارض. ایشون آخو میگه این اصلای شما اصل نداره، این اصلای شما بی اساس و بی اصله، معارضه نیست. کما حکیه ان بعض افاضل، اینجا مقدار خود تعبیر کرده بعض افاضل، خود افاضل شما حساب کنید که چقدر مسائل تنزل میکنه، الا افاضل به نراقی افاضل بگن، بعض الافاضل به بنده طلبه میگن مثلا افاضل دیگه، الا کما هوگیه ان ایشون میگه بعض افاضل، اون مثلا جزء فضلا میدونه ایشون، کما هوگیه ان بعض الافاضل شبیه ثقه الاسلام میگه به کلینی میگفتن، با حالا میگیم دیگه بالاخره فرق میکنه. ولا یکونو ها هنا اصل، در اینجا اصلی نیست که معارضه کنه الا اصالت و طهاره در مثال اول یا استثناء نجاست در مثال دوم، ای اصلا دیگه معارض ندارن، او اصلا که ایشون گفته اصل نداره. الخامس
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.